رادیو همبستگی و نزدیکون 91.1 مگاهرتز.
تحقیق و پژوهش تاریخی یک پروسه هدفمند و خلاقانه به منظور یافتن راهکارهایی برای بازگویی و بازنگری پدیده هاست. هدف از پژوهش تاریخی نه تنها یافتن پرسش بلکه پاسخ هم هست. از این رو سخاوتمندی، خلاقیت، هوشیاری، صداقت، پاسخگویی، حسن نیت و اشراف کامل بر روند کار پژوهش وزن و اعتبار پژوهش را به گونه‌ای حیاتی ارتقا می‌بخشد. در گفتگو با ناصر مهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ساکن فرانسه، علاوه بر آشنایی با کار پژوهش تاریخی، نگاهی خواهیم داشت به کار پژوهشی اخیر انوش صالحی، یعنی کتاب حماسه سیاکل حمید اشرف، که صالحی ادعا می‌کند یک کار پژوهشی مهم بر روی یک سند تاریخی و ارزشمند از حمید اشرف، فرمانده وقت سازمان چریکای فدایی خلق می باشد. پژوهشگر تاریخ کیست؟ اهمیت یک پژوهش تاریخی در چیست؟ یک سند تاریخی چه زمانی یک سند با اصالت است؟ سوالاتی از این دست در گفتگو با ناصر مهاجر و گرفتن پرسش از او. سلام بر شما آقای ناصر مهاجر و امیدوارم حالتون خوب باشه.
منم خدمت شما سلام دارم، امیدوارم که حال شما خوب باشه. همچنین سلام میکنم به شنوندگان این برنامه.
آقای مهاجر، واسه ما بگید اعتبار یک کار معتبر پژوهشی در چی هست؟
در دقتی که انجام میده، پیش از هر چیز دیگه، در چک کردن یافته ها، در اینکه یک یافته ای رو کسانی که در اون زمینه آشنایی دارند، شناخت دارند، کار کردن، اون یافته ها رو بتونن تایید بکنن. یکی از مسائل مهمی که به هر حال در مورد سند مطرح هستش این هستش که سند باید مورد اجماع قرار بگیره. لزوما در همون لحظه‌ای که یک سندی پیدا میشه یا یافته میشه، لزوما در همون لحظه همه باهاش توافق ندارن، زمان میخواد. ولی به هر حال یکی از مهمترین مسائلی که در مورد هر سندی مطرح هستش اجماع تاریخ دانان هستش درباره اون سند. اگر یک سندی رو شما پیدا بکنید که از همون روز اول تعداد زیادی از کسانی که نسبت به مسئله آشنایی دارن، اهلیت دارن، درباره درستی یا اصالت سند تردید بکنن، اون سند رو باید با تردید رفتار کرد. البته پژوهشگر تاریخ، اون کسی که براستی پژوهشگر تاریخ هستش، خودش هم وقتی که به دنبال یک سندی میره براش بی نهایت اهمیت داره که در درجه اول خودش متقاعد باشه که این سند سند درستیه. خودش معیارها و ارزشهایی رو که در این زمینه جا افتاده هستش رو به کار ببنده، رعایت بکنه. مثلا وقتی که با یک سندی روبرو میشه، ببینه که این سند از کجا آمده، در درجه نخست که این سند رو پیدا کرده، به او داده، نگاه کنه ببینه که این سند به چه ترتیب تنظیم شده، به چه ترتیب نوشته شده. ما برای امروز در این کار اصالت سند یک رشته هستش به نام سندپژوهی. این رشته سندپژوهی هم مثل هر رشته دیگه علمی معیارهای خودش رو داره. کالبد شناسی سند اهمیت داره، قطبت کاغذ رو بعد برن نگاه میکنن، خط شناسی، رسم و خط، واژگانی که در میاد، حتی امروز به راحتی میشه نگاه کرد و دید که ماشین تحلیل هایی که استفاده شده.
مهاجر عذر میخوام، حالا این بحث رو تا اینجاش، رابطه بین یه پژوهشگر و مخاطبش به چه شکل باید باشه؟ من مخاطب تا چه حد حق و حقوق دارم؟ تا چه حد باید میتونم درخواست کنم که آقا تو باید اصالت این سند رو به ما ثابت بکنی؟
خب اینی که یعنی حقوق اولیه یه هر خواننده‌ای هستش دیگه. هر خواننده‌ای حق داره که چنین سوالی رو بکنه و پژوهشگر اصلا در درجه نخست قبل از اینی که پژوهش خودش رو ارائه بده خودش این صحبت‌ها رو در مقدمه کارش باید بکنه، باید بگه که من از چه منابعی استفاده کردم، چگونه این کار رو انجام دادم. مثلا قبل از اینی که شما به عنوان خواننده این صحبت‌ها رو بکنید یا به خودتون حق بدید که این پرسش‌ها رو در میان بگذارید با نویسنده یا با پژوهشگر، خود پژوهشگر باید این کار انجام بده. در یک مقدمه باید بگه من چجوری این کار کردم، من چگونه به اصالت این سند.
خب حالا با توجه به این گفته شما من میخوام بحث رو یه خورده ببرم جلوتر و موضوع بحث مصاحبه ما یعنی نقد کتاب حماسه سیاکل حمید اشرف. من به جز شما با دو شخصیت دیگه هم در مورد این کتاب مصاحبه کردم و آقای فرخ نگهدار مهمان اولم بود در این مورد این کتاب. اونجا در مقدمه کتاب هم گفته شده که فرخ نگهدار یک نسخه تایپی این اثر در اختیار پژوهشگر یعنی انوش صالحی گذاشته. وقتی من از آقای نگهدار سوال کردم که این نسخه تایپی چجوری به دستون رسیده، خیلی راحت برگشت گفت من نمیتونم بگم. یعنی جاهایی که سوالاتی که واقعا من فکر میکردم کلیدیه خیلی راحت میگفت پاسخ نمیدم.
خب این اشکال کار هستش. بنابراین اگر که مثلا ما به خصوص ما ایرانی ها با تجربه هایی که داریم با یک تو این وضعیتی که داریم که یه حکومتی در مورد من تصور نمی کنم هیچ حکومتی را اصلا در تاریخ معاصر ایران نمی شناسم که اینقدر سند چاپ کرده باشه، از هر موضوعی بگیرید، از نخست وزیران و وزیران گرفته تا احزاب سیاسی و گروه های سیاسی و همه به روایت ساواک، به روایت اسناد ساواک، به روایت اسناد ساواک، این همه کاری که این حکومت کرده و بعد بر اساس همین به روایت اسناد ساواک تاریخچه احزاب، گروه ها، شخصیت ها و غیره رو به دست داده. حالا یه مردمی مثل ما که وارد یک چنین وضعیتی رو هستن اگر از خودشون سوال نکنن که خب این چیزی که اومده چرا درسته چرا غلط هستش، خب اشکال داره. و خود کسانی که در این زمینه کار میکنن با توجه به این وضعیت مسئولیتشون دو برابر میشه که بگن که ما این اسناد رو از کجا آوردیم. خب حالا نمیخوان بگن که این اسناد رو از کجا آوردیم به دلایلی که بر من روشن نیست، چون که امروز از این واقعه 50 سال گذشته حدودا و اگر کسی بگه که من این سند از فلان کس گرفتم فکر نمی کنم که مشکلی به وجود بیاد و اینها. ولی فرض رو بر این بذاریم که این خیلی مسئله قامز و پیچیده‌ایه و نباید روش توبت کرد، که البته باید پیامد این رو هم بپذیریم، این راز و رمزی که کسانی که به این اسناد میدن این راز و رمز خودش سوال برانگیزه، این پیامد اقدام خودشونه. ولی فرض کنیم که این داستان مرجع رو ما نمیخوایم بگیم که ما این مرجع رو که ازش گرفتیم چجوری گرفتیم. خب کار بعدی این هستش که خود سند چاپ بشه. خود سند مثلا فرض کنیم آقای صالحی در اینجا گفتن که در این مقدمه این سند گفتن چند خط کرد، گفتن که من این رو با دست نوشته‌ای که آقای فرخ نگهدار داشتن اینها رو نشستیم کنار هم گذاشتیم و یک متن که این متنی که در دست دارین با توجه به این مقایسه این دو سند هستش با هم دیگه. خب اینم از این کارهای عجیب غریب هستش. شما اول باید این اسناد رو چاپ بکنید، در معرض افکار عمومی قرار بدید. امروز بسیاری از تاریخدانان هر سندی که به دست میارن میگذارن روی سایت، میگذارن در اختیار عموم، مردم نگاه کنن این سندها رو. ما حتی دو صفحه از این سند رو وقتی که حماسه سیاکل چاپ میشه ندیدیم که بفهمیم که خب مثلا اون سند اولیه چیه، سند دومیه چه هست.
خب حالا با این توضیحاتی که شما دادی خیلی مستقیم سوالامو مطرح میکنم، این کار، این کتاب کار حمید اشرف هست یا نه؟
به نظر نمیرسه که این کار حمید اشرف باشه.
دلایلتون چیه جهت عدمه؟
خب عرض کردم خدمتتون، این در درجه نخست ما بعد اصلا این کار رو یعنی بعد کارهای پیشتر انجام میشد، کاری نداشت که این کارهای پیشتر انجام بشه که خود آقای صالحی متقاعد بشن که کاملا که این سندی هستش که حمید اشرف نوشته شده نوشتتش. ولی اون دلایلی که من میبینم، این نسل نسلی نیستش که ما از حمید اشرف دیده باشیم. دوم، کسانی که حمید اشرف رو میشناختن، باهاش کار کردن غیره، صحبت نکردن از اینی که حمید اشرف قدرت قصه نویسی هم داشته. این روایتی که ما در دست داریم، و من ترجیح میدم که از این واژه استفاده بکنم، روایتی که ما در دست داریم به نوعی مسائلی پرداخته، حتی برخوردش به دیگران، کسانی که حمید اشرف از نزدیک میشناختن هیچ وقت نگفتن که اینجوری با آدم ها برخورد میکرده، یا مثلا فرض کنیم
یعنی از موضع بالا به پایین یا تحقیرآمیز،
از موضع بالا به پایین تحقیرآمیز، چه میدونم با یک نوع بی‌انصافی در مواقعی
که از جمله این مطلبی رو که شما الان گفتی، بنده شخصا از آقای ایرج نیری شنیدم که میگفت که چون در این کتاب که میدونید جهت اطلاع شنونده ها برخورد خوبی با آقای نیری نشده از طرف حمید اشرف، و خود آقای نیری میگفتن که من احساسم اینه که این کتاب کار چیز نیست، حمید اشرف نیست.
یک جنبه دیگه مهمی که در این ارتباط هستش، به کاربست واژه حماسه سیاه کله. من تردید دارم، تردیدهای جدی دارم که حمید اشرف از چنین واژه‌ای میتونست استفاده بکنه. واژه حماسه سیاه کله، اینا یکی از کارهای سندشناسی دیگه. ما هر وقت به هر سندی نگاه میکنیم برای اینکه بگیم این سند در چه سالی تنظیم شده، در چه سالهایی تنظیم شده، چون که آقای صالحی در خود این متنی که مطرح کردن، در یعنی در این چیزی که چاپ کردن، حدس میزنن که این سند در سال 53 چاپ شده، وقتی که نوشته شده، عذر میخوام. توی این توضیحاتی که بعدن دادن، بدون این که به هر حال بگن که من به چه دلایلی در اون زمان اینجوری فکر میکردم و بعد به این نتیجه رسیدم که این در سال 51 هسته، چون که به نظر میرسه تنها دلیلی که داشتن برای اینی که بگن در سال 51 نوشته شده این هستش که آقای فرهنگ آزاد گفتن که ما این رو در زمانی که من با حسن رومینا و نادر شایگان در یک خانه یتیمی زندگی میکردن، در مورد این موضوع صحبت کردیم. به نظر نمیرسه که آقای صالحی حتی این سند رو با آقای فرهنگ آزاد دادن، و آقای فرهنگ آزاد نه اون زمانی که داشتن تنظیمش میکردن، بلکه بعدها حتی، یعنی هم دوره این 6 ماهه‌ای که داشتن در مقابل این پرسش ها قرار داشتن، چون که به هر حال بسیاری از کسانی که در این زمینه میتونن اظهار نظر بکنن، از همرزمان مثلا حمید اشرف، از کسانی که تو تاریخ فدایی کار کردن، هیچ کدوم نتونستن بپذیرن این ادعای آقای صالحی رو که این کار حمید اشرف هستش. ولی به هر حال در وقتی که به این نتیجه میرسن که سال 51 هستش در اینجا مطرح میکنن، به نظر میرسه که این هم بر اساس گفته آقای فرهنگ آزاد هستش که خودش این سند رو 2 مرتبه، یعنی حتی این چیزی که چاپ شده رو ایشون نفرستادن که ایشون نگاه کنن بگن که خب این همونی هستش که من خوندم یا نه. استناد هستش به یک گفتگویی که اینها داشتن در مورد اینی که در حقیقت اسلامی چگونه مثلا تونسته که رد پاهایی رو پیدا بکنه از فدایان، ولی به هر حال یعنی گروه جزایری.
حالا خوب شد شما به این اشخاص شما خوب شد به اینا اشاره کردی. همه این شخصیتایی که گفتی به نوعی ادعا کردن که سال 51 ما این جزوه رو دیدیم و خواندیم، همه توی مشهد بودن، تو خونه های تیمی مشهد فعال بودن. ما میدونیم در اون مقطع مصطفی شایان پناه گرفته بود در خونه های تیمی سازمان چریکا که با هماهنگی حمید اشرف هم به مشهد فرستاده شده بود. شما رگه هایی از ذهنیت و تحلیل دیگران رو در این نوشته میبینی یا نه؟
اول من یه دکتری رو اجازه بفرمایید توضیح بدم پیش از این که به این مسئله بپردازیم. من داشتم روی این نکته حرف میزدم که من تردید جدی دارم که اصلا حمید اشرف از چنین واژه استفاده کرده باشه. آقای صالحی در این روایتی که چاپ کردن، و من تصور میکنم بیشترین چیزی که ما میتونیم بگیم در مورد این سند این هستش که یک روایتی هستش که چاپ شده، نه به ما میگن که وقتی که این به دست آمده روش نوشته شده حماسه سیاه‌کل با مداد، با خودکار و نه تایپی و حمید اشرف. من تردید دارم که چنین واژه‌ای رو حمید اشرف استفاده کرده باشه. تا سال 1357 همواره از سیاه‌کل به عنوان رستاخیز سیاه‌کل استفاده شده، نه از حماسه سیاه‌کل. کاربرد واژه حماسه سیاه‌کل بعد از انقلاب هستش. تا پیش از اون از رستاخیز سیاه‌کل استفاده میشد. رستاخیز هم معنی میشد. رستاخیز رو بیژن جزنی معرفی کرد، معنا کرد. این معنا در ادبیات سازمان فدایان خلق تا 57 استفاده میشد. همواره در سالهایی که در 19 بهمن تحت عنوان رستاخیز سیاه‌کل از این رویداد تاریخی استفاده میشد. رستاخیز هم به چه معنا؟ به معنای این که جزنی تعریف کرد که به دنبال تسلیم طلبی رهبران اپورتونیست و به دنبال سالها مبارزه مخفی که نتوانسته بود دشمن را به طور جدی مبارزه بخواند، یعنی سیاه‌کل نقطه عطفی به شمار می رود. این رویداد نقطه عطفی بود در پایان عقب نشینی جنبش و آغاز پیشروی آن. بنابراین این بحث حماسه، چون که خود رویداد سیاه‌کل حماسیانشانی نبود. آقای حمید اشرف هم در دو جزئی که در این زمینه نوشته به اشکالات، گرفتاری ها، نحوه رفتار گروه، غیر اینها اشاره میکنه. بنابراین آنچه که ما از این رویداد تاریخی میدونیم اشکال حماسی عجیب غریبی نداشت. بعد از داستان های انقلاب این واژه چون که از رستاخیز استفاده نشد، تصمیم گرفته شد گذاشته بشه کنار این عنوان، واژه رستاخیز اومد.
شاید رستاخیز قدری بار مذهبی داشته مثلا.
به هر دلیل این رستاخیز رو کنار گذاشته شد و واژه حماسه از اون زمان به بعد از آغاز انقلاب استفاده میشه. بنابراین این یکی از دلایل خیلی محکمی هستش برای اینی که آدم فکر بکنه که حمید اشرفی که یک عمر از این واژه رستاخیز سیاه‌کل استفاده میکرده و ادبیات فداییان در تمام طول سالهای 49 تا 57 رستاخیز سیاه‌کل عنوان میشده، یک مرتبه اونجا نوشته بشه حماسه سیاه‌کل. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم این از همون برگ اول، مثلا در همون صفحه اول وقتی که اشاره میشه که چه کسانی با همدیگه بلند میشن میرن بعد از لو رفتن گروه، لو رفتن جزنی و سورکی، دستگیر شدنشون و عده‌ای که میرن به جنگل، از همون قسمت اول یعنی پاراگراف دوم صفحه اول میگه که چنین ضرورتی خیلی زود احساس شد. 5 نفر از رفقا، افشار، توپانزاده، کیانزاد، صفاری و صفایی و من به کوه رفتیم. دو خط پایین تر پانویس زده میشه که این اعضایی که به کوه رفتن، اسم دو نفر دیگه، عزیز سرمدی و سعید کلانتری، که اسم هیچ کدوم از این دو نفر نمیتونه فراموش بشه از سوی حمید اشرف. مطلقاً چنین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته، چون که کسی که مغز متفکر کارهای کوه بود، در زمینه کوه شناسی، در زمینه منطقه شناسی، در زمینه عملیات مسلحانه برجسته بودش توی این قسمت، کلانتری بودش، صفایی فراهانی بودش، اینها کسانی بودن و عزیز سرمدی. بنابراین از همون صفحات اول ما با این قضیه مواجه هستیم که اطلاعاتی داره داده میشه که آقای صالحی مجبور هستن مرتب در زیر نویس، مثلا به طور سیستماتیک در ما متوجه میشیم که تاریخ ها غلط هستش در متن و به طور سیستماتیک در پانویس باید گفته بشه که این تاریخ غلط هستش. بعد اشاره میشه منابع مختلف و غیره و اینها، که این داستان منابع مختلف هم جالب هستش که با ما گفته نمیشه که این منابع چیه. در این متنی که ایشون اخیراً نوشتن اونجا اشاره میشه که من این مطلب رو که وقتی که گرفتم سوال نکردم که مرجعش چیه، چون که دیدم که اطلاعاتی اونجا هستش که در جای دیگه ای نیامده در این روایتی که ایشون چاپ کردن. میگن که در جای دیگه نیومده و برای من خیلی جالب بود. من این جمله دیگه نمیخونم که وقت شما رو نگیرم، ولی بعد میگن که من متوجه شدم که بخشهایی از این توی کتاب نهضت امام خمینی که آقای سید حمید روحانی تو دفتر سوم نهضت امام خمینی نوشته شده. اگر که دقت بکنید به اون کتاب نهضت امام خمینی، از صفحات 413 تا 447 اشاراتی میشه که متوجه میشیم که بخشی از این سند، بخشی از همین و آقای صالحی رو مطرح میکنن که در این کتاب چاپ شده، بخشی از این سند، و ما متوجه میشیم در نهضت امام خمینی متوجه میشیم که بخشی از اینها بازجویی ها بوده. ادعا میشه در نهضت امام خمینی، ادعا میشه که عباس دانش بهزادی، درست؟
نه.
عباس دانش بهزادی روزنویس داشته، روزنویسایی داشته که بعداً بعد از ضربه سیاهکل بعداً اینها کشف شده، البته در همون سال 49، در همون ماه بهمن 49. خب اینهایی که ما با شروع هستیم، نکات اولیه‌ای هستش که یه پژوهشگر تاریخ و نه یک رمان نویس، یک پژوهشگر تاریخ با حواس جمعی زیاد اینها رو مطرح میکنه و مطرح میکنه. وقتی که جمله اولی که آقای صالحی هم در اینجا آوردن در این در حقیقت چیزی که مطرح میکنن در سال 63 چاپ شده، و اولین جمله‌ای که در اینجا میاد این هستش که برخلاف گفته ها و نوشته ها، یعنی مقدمه این متنی که در سال 63 میگن پخش شده، برخلاف گفته ها و نوشته های نوشته ها جنبش سیاهکل تهران نشأت گرفته از گروه جزنی نبود، اگرچه گروه جزنی به ویژه آنها که در ایران ماندند به شکلی از مبارزه مسلحانه معتقد بودند که بعدها آن را نیز در ایران قابل اجرا نمی دانستند. نفوذ ساواک در گروه توسط فردی به نام عباس شهریاری ادامه می دهند. خب من اگر که این با این سند روبرو می شدم که مقدمش این هستش، همونجا در مورد اصالت سند شک می کردم. به یک دلیل خیلی ساده، همه عالم و آدم می دونن که سیاهکل رو اعضای گروه جزنی انجام دادن. تنها کسی که خارج از اعضای گروه جزنی در 10-12 روز مونده به عملیات پیوست به این گروه، احمد فرجودیه. بعد ما می دونیم که گروه جزنی به خاطر نفوذ آقای عباس شهریاری لو نرفت، به خاطر نفوذ ناصر آقایان لو رفت. خب اینا غلطای واضحی هستش که هر پژوهشگر جدی تاریخ به اینا که برخورد میکنه از خودش سوال میکنه که رو چه اصلی این اتفاق افتاده، این منبع چی هستش، از کجا آمده. کار ندارم این دو صفحه هم که ایشون چاپ کردن که میگن مال سال 63 هستش، این هم اصلا نه یه متن منسجمیه، نه سر داره نه ته داره، عوامل فرهنگی اصلا آدم نمیفهم عوامل فرهنگی چیه، عوامل سیاسی، عوامل نزه. در سال 63 که جنبش چریکی که از 3 خرداد 60 شروع میشه دیگه، در سال 63 تقریبا از نفس افتاده، یک مرتبه یک چنین جزوی مطرح میشه. حالا نکته بازم جالبتر در این چیزی نستش که خود کسانی که این جزوه رو دادن بیرون اشاره میکنن به اینی که 3 دلیل فرهنگی سیاسی نظامی که میگم کاملا غیر منسجم و تا حدود زیادی غیر جدی بعد اینا رو حرفا رو تلقی کرد، آقای صالحی این دفعه اشاره میکنن که 50 جزوه چاپ کردن و این 50 جزوه‌ای که چاپ کردن رو برای اینکه از بین نره گذاشتن دم کیوسک تلفن فلان این حرفا اینا، که اون زمان سال 60 خوب ما می‌دونیم به راحتی میتونست جزوه‌ای حفظ بشه، به خارج فرستاده بشه، به کردستان فرستاده بشه.
آیه مهاجر، انوش صالحی سعی کرد در هفته گذشته در قالب مقاله‌ای به نوعی منتقدین خودشو راضی نگه داره. فکر میکنی اون مقاله تا چه حد کمک کرد یا تونست پاسخی داده باشه لااقل به بخشی از پرسش هایی که منتقدینش بهش داشتن؟
نه، به نظر من این تلاش یعنی نه اینکه نه تنها موفق نبود، تلاش خوبی نبود. یعنی این متنی که ما در دست داریم به نظر من نشانه خیلی خوبی نیست، نشانه های خیلی خوبی ما تو این قضیه نمیبینیم. باز مثلا برگردم به همون پرسشی که شما طرح کردید در مورد داستان مصطفی شایان. ببینید پژوهشگر تاریخ با ذهنیت خودش حرکت نمیتونه بکنه، پژوهشگر تاریخ با داده های سخت کار میکنه، داده های خودش رو باید چند بار چک بکنه، بعد ببینید که این داده درست هستش، دیگران اینو تایید میکنن نمیکنن. ما با ذهنیت خودمون نمیتونیم اینجا، وقتی که مثلا فرض کنیم که به داستان این نوشته بعد از اینی که حالا ایشون با فرهنگ آزاد صحبت کردن و غیره، یه مرتبه مطرح میکنن که چه بسا مصطفی شایان این رو مثلا فرض کنیم ادیت کرده باشه، یا مثلا فرض کنیم مصطفی شایان این رو مثلا فرض کنیم تشویق کرده باشه حمید اشرف اینو بنویسه. خب چنین که چنین این چطور ممکنه یه چنین چیزی به ذهن یک پژوهشگر تاریخ برسه؟ به شکلی به ذهن یک رمان نویس میتونه برسه، ولی پژوهشگر تاریخ باید از خودش سوال بکنه من نشانه ای بالاخره نصر مصطفی شایان نصر شناخته شده ای هستش، بعد از خودش بپرسه که این نشانه های از این نصر رو در اینجا میبینم، بعد از خودش بپرسه که رابطه احمد حمید اشرف با مصطفی شایان چه بوده. ما میدونیم که در سال 1300 در خرداد 52 بعد از اینی که گروه مصطفی شایان لطمه میخوره، صدمه میخوره، چند نفر از اعضای گروه مثل شایگان، مثل رومینا غیره کشته میشن، نادر شایگان، اینها برای مدت کوتاهی درست، یعنی در حقیقت زمانش هم ما میتونیم بگیم از تیر 1352 تا آذر ماه همون سال در مشهد هستند. در یک خانه هم هستن که اصلا بجز با جعفری که در اون زمان نام مستعارش هم فریدون بوده، بجز او با هیچ کس دیگه هم ارتباط نداشتن. این مصطفی شایان در نامه‌های گوناگون خودش می‌نویسه. مصطفی شایان حتی میگه که از من یک بار خواسته شد که یک جزوه‌ای رو بنویسم در ارتباط با ادعاهای حزب توده، که در این مطلبش هم آقای زنده یاد خسرو شاکری چاپ کردن در سال 1975 تحت عنوان افرازهای منطق، عنوانش رو خسرو شاکری مصطفی شایان میگذاره. این نوشته هم هیچ وقت چاپ نشد. اصلا نوع مناسباته، حتی تو نامه های شش نامه‌ای که مصطفی شایان نوشته به احمد اشرف متوجه میشید که به حمید اشرف متوجه میشیم که چقدر رابطه این دوتا رابطه خوبی نبوده به طور کلی. من نمیدونم این نوع خیال پردازی ها که پایه های خیلی جدی و سند های خیلی جدی، داده های خیلی جدی براش وجود نداره، چگونه میتونه بیاد با یقین مطرح بشه. اگر یه جایی ما جای شک بذاریم بگیم چه بسا این اتفاق اینجوری افتاده، چه بسا اون اتفاق اونجوری افتاده، این چه بسایی هم که به کار میبریم توأم باشه با اینی که به این نشانه، به این دلیل، به این دلیل من میگم چه بسا یک تاریخدان با یک چنین وضعیتی که هستش، با یک چنین اسنادی که ما داریم، حتما باید جای شک، حتما باید جای پرسش، حتما باید جای اینی که امیدوار هستم که این نکته‌ای که من دارم میگم و دیگران روشن بکنن که ما بتونیم با یقین در مورد این موضوع صحبت بکنیم. وقتی اینها وجود نداشته باشه کار دیگه کار تاریخی نیست. ما با یک سندی روبرو هستیم که این سند یک روایتی هستش که تنها دلیلی که گفته میشه که این از سوی حمید اشرف هستش اینه که شخصیت اصلی قصه رو تصور میشه که حمید اشرف.
البته در همین مقاله هم که آقای صالحی گذاشته و اشاره میکنه به رگه هایی از نقش مصطفی شایان و نقش احتمالیش، حالا به قول رشدی ها با یه دست میده جلو با یه دست میکشه عقب. اونجا دوبارم حداقل تاکید خیلی صریح میکنه که این نوشته کار حمید اشرفه. در اون
تاکید کردن که کاری نداره که ما از طریق تکرار یه موضوعی که اون موضوع جا نمیفته. که خب ایشون با آدم‌های گوناگونی صحبت کردن.
نه من منظورم این بود که ایشون همه احتمالات و راه‌ها رو باز گذاشتن که بعد اگه در آینده اگه نقد دیگری بود بتونه بگه منم این احتمال مثلا داده بودم. اما با من یه سوال میخوام ازتون، نمیخوام از کلمه حدس استفاده کنم چون شما گفتی کار پژوهشگر حدس و گمان نیست، باید روی اسناد و سندها کار کنه. شما تصورت این چیه؟ چرا فکر میکنی که اصرار بر اینی که این نوشته به اسم حمید اشرف تموم بشه؟
من واقعا نمیتونم در این باره اظهار نظر کنم. من یک چیزی رو میدونم، من میدونم که این اسم شب سیاهکل، این اون کتابی که در آمد و اون هم بیشتر باید همونطور که اشاره کردید حالا با آقای ایرج نیری و ایشون هم که بالاخره تو ماجراها بودن از نزدیک، توی مصاحبه آخری که من ازشون خوندم دو روز پیش، سه روز پیش در اخبار روز نشد اشاره کردن که خب واقعا این یه مقدار زیادی داستان پردازی هستش، اسم شب سیاکل، و این رو به عنوان یک پژوهش تاریخی به سختی میشه پذیرفت. ولی به هر حال بخش بزرگی از این قضیه کتاب اسم شب سیاکل، بخش بزرگی از این مبتنی هستش بر همین کتاب که عنوانش رو گذاشتن حماسه سیاکل. بخش بزرگیش از اینجا میاد. یه بخش دیگه از این داده ها هم از همین نهضت امام خمینی آقای روحانی میاد که در جعل بودن برخی از این اسناد، از جمله روزنویس های دانش بهزادی، تردیدی نمیشه کرد که اینها جعلیات که در دست داریم. یک مسئله خیلی مهمی که هستش، این کتابی که الان در اومده، ببینید یه خیلی عجیبه، درست در سال یعنی 1900 شهریور ماه 1349 دوره هستش که درست در آستانه شروع عملیات مسلحانه از سوی بقایای گروه جزنی، درست در این لحظه تاریخی یک جزوه‌ای در میاد که حتما شما در موردش اطلاع دارید، خوانندگانتون بینندگان شنوندگان این برنامه ازش آگاهی دارن، به نام آنچه یک انقلابی باید بداند، اثر علی اکبر صفایی فراهانی. این درست در شهریور 1349 در آمده، درست در لحظه‌ای که این قصه شروع میشه و این کتاب، این روایتی که ما داریم از اون روزها، کلامی درباره این نیست. وقتی که اگر ما بپذیریم که اون راوی این کتاب و این کسی هستش که رابط هستش در این حال میان گروه شهر و در حقیقت سیاهکل، بچه‌هایی که تو سیاهکل هستن، اگر بپذیریم که راوی این هستش، منطقا باید یه مقداری در مورد این مسائلی که بین مذاکرات خیلی جدی که بین گروه احمدزاده و گروه جزنی داره صورت میگیره، باید با ما یک مقداری صحبت بکنن چه اتفاقی داره میفته، چجوری این پروسه حرکت داره پیش میره، اونا رو چی دارن انگوش. کلامی در مورد این مسئله مطرح نمیشه، در مورد مسائل نظری مطرح نمیشه، اشاره‌ای به این جزوه نمیشه. حتی علی بکر صفایی فرهانی چه سوال نمیکنه که آقا این جزوه رو این رفقا خوندن نخوندن، نظرشون چه بوده نظرشون چه نبوده، واکنش ها چه هستش. خب ما وقتی که این روایت رو میخونیم، به چه هر نوع نتیجه‌ای میتونیم برسیم؟ چون این افرادی هستن که در تمام این طول این مدت نه بحث سیاسی میکنن، نه کتاب میخونن، نه به مسائل روز مملکت حساسیت نشون میدن، نه خبر میگیرن، نه روزنامه براشون جالب هستش، هیچ. خب بعد بنابراین این میتونه راحت از این تو همه چیز در بیاد، تمام این بحثایی که اندیشه پویا، مهرنامه، غیره، در مورد مثلا فرض کنیم گانگستر بودن، غیر سیاسی بودن، تمام اینها. و ما توجه بکنید در یک وضعیتی هستیم که ما داریم امروز از یک طرف یه حکومتی هستش که داره بازنویسی میکنه برای ما یک روایت برای تاریخ معاصر ایران درست کرده، یا روایت‌های مختلفی رو داره برای خود از داستان خودش داره درست میکنه، در یک چنین مقطعی که مسئله این میشه که ما که بودیم، چه بودیم، از چه مراحلی رد شدیم، چه کار کردیم، چه کار نکردیم، یه چنین چیزی میاد بیرون. و این چنین چیزی که میاد بیرون هیچی به جز اینی که همین یه عده آدم بودن که نمیدونستن دارن چه کار میکنن، به صراحتی هم جاروب شدن، همون عدهی که تو سیاهکل بودن، و بعدش کاری هم نکردن، درکی هم نداشتن از هیچ چیزی. این پیامی هستش که رهبرشون هم که خود همین راوی باشه، مثلا بعد آقای حمید اشرف باشه، واقعا پر از اشتباه، پر از خطا، پر از من نمیدونم پیام این جزئی.
به آیه مهاجر به عنوان آخرین سوال اگه خیلی کوتاه در حد اکثر 3 دقیقه بهم بگید، 3 روز پیش 46 سالگرد ما میگیم حماسه سیاکل بود. ما بعد انقلابی ها میگیم حماسه، حماسه سیاکل بود. شما به عنوان یک تاریخ نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر، به خصوص شناختتون رو چپ، جایگاه سیاکل رو چجوری نشون میدید به ما؟
من فکر میکنم بهترین تعریف رو در همین باره بیژن جزنی
که شما نقل کردی
اهمیت سیاهکل در این بودش که یک دوره طولانی عقب نشینی و شکست و عدم تحرک جنبش چپ به پایان رسید. از اون زمان به بعد در حقیقت یک واقعی در این مملکت اتفاق افتاد که ادامه پیدا کرد و جنبش چپ ایران تونست خودش رو دو مرتبه بازسازی بکنه، بیاد به میدان. و خود همونطور که بیژن جزینی هم مطرح کرده که مطرح میکنه که رژیم متوجه شد که جنبش مسلحانه حریف اصلیشه و نیروی اصلی مبارزه با اوست، میگه به این دلیل هستش که سیاهکل شایسته نام رستاخیز هستش و میگه به همین دلیل هم هستش که نام سیاهکل برای همیشه در تاریخ مبارزات خلق ما خواهد ماند.
بسیار خوب آقای ناصر مهاجر، من از شما ممنونم به خاطر این وقتی که در اختیار ما و شنونده هامون گذاشتید.
من از شما تشکر میکنم.
روز بر شما خوش.
روز شما بخیر.
رسولان پرسیدند ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شد. پس آنگاه درخت چنان می کرد که می خواستید. کتاب مقدس. و درختان تناور ما رفتند و رفتند تا جنگل شدند و از این روز که از پس غیبتشان جنگل همیشه تن سرخ است. به دلاوران سیاه کن سیزده هفته پیش سیزده موش سیاه سیزده کفش تمامی سوراخ در علفها دیدند و چه بی شرمانه همه را بلعیدند. فصل سنگینی بود. از خود این بی برکت می پرسید کسی از راه می آید آیا؟ آخرین مرد جوان هم آمد. اولین مرد جوان با او گفت 13 بار بگو بیداری تا بگویم آری. کولبارت بردار روی گلبرگ شقایق بنویس 13 بار از نو می شود با هر دست رفت سر وقت درو. دازها زنگاری وقت کم فرصت سیغل هم نیست و هوا بارانی است. تا طلوع فریاد چند ساعت باقی است. 13 بار بگو در تنم خون یهودایی نیست تا بگویم کافی است. کولبارت بردار چوب دستت را نیست و برادر برخیز. بیشه از خود پرسید پس در این ساکت خشک چشمه هایی هم هست و درخت از ریشه. عاقبت رود به جنگل پیوست. بعد از این سفره تو بارانی. قوک پرسید از مار 13 هفته پیش شیر افیونی جنگل همشان را بلعید. مار پاسخ در داد و چه رندانه به نابودی و کم تجربگیشان خندید. غافل از این که برادرهاشان اینک از تپه روان و به نزدیک سحر کار او یک سر سازند آخر. دست هاشون پر باد دست هاشان پر باد تا طلوع فریاد. سیزده هفته بعد، سیزده موش سیاه، سیزده کفش تمامی سوراخ، در علف ها دیدند بچه بی شرمانه همه را بلعیدند. اینک آنجا آن سو از خود این بی برکت می پرسد، کسی از راه می آید آیا؟ و من اینجا از تو، تو می آیی با ما؟
رادیو همبستگی، رادیو کوس 91.1 مگاهرتز.